أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی محبت ما و معرفت ما و ولایت ما را نسبت به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی آل محمد. یکی از مسائل مبتلا به و بسیار شایع علل خصوص بعد از رواج فضای مجازی و این موبایل ها و اینترنت و شبکه های مجازی، از وقتی دسترسی مردم به اقصا نقاط دنیا بیشتر شده، دسترسی روستاها به همدیگه راحت تر شده، شهرها به همدیگه راحت تر شده. طبعاً قدیم اینطور نبود، امروز اینطور شده. قدیم اگر روستایی بود یه اولیا بود و یه سفلا خبر داشتن از هم دیگه رفت و آمدی، چیزی گاهی به شهر مثلا رفت و آمدی داشتن، خب اطلاعاتی خیلی جابجا نمی‌شد. اما امروز به خاطر این فضایی که پیش آمده حجم اخبار جذاب زیاد شده، چون هر خبر جذابی در هر شهر یا روستایی بالاخره هر هفته ای دوتایی ستایی خبر جالبی، داستانی، اتفاقی، تصادفی، بیماری، شفا یافتنی، مسئله ای، کشف جدیدی و مسائل روزمره که در دنیا داره اتفاق میفته به شکل‌های مختلف. این مسائل چون به راحتی داره منتقل میشه بین افراد و جذابیت خیلی زیادی داره، خصوصا که در یک دقیقه، در یک دقیقه و نیم، دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه، در بازه زمانی خیلی کم اخبار جذاب از سراسر دنیا، اطراف دنیا در موضوعات متنوع به انسان میرسد. از وقتی این موضوع باب شده و رایج شده در شکل‌های گوناگون خودش، مقالات علمی به دست انسان میرسه در موضوعات مختلف، گاهی بعضیش برای انسان سوال بوده، دغدغه بوده، نظر انسان رو خیلی به خودش جلب میکنه. به خاطر این موضوع یک تالی فاسدی اتفاق افتاده. ببینید، این که اخبار منتقل بشه خوبه، حالا ما مطلع باشیم، به روز باشیم، از دنیا مطلع باشیم چه خبره، چه اتفاقاتی داره میفته، این خوبه در جای خودش، ولی خوبه در یک اندازه ای خوبه، اولویت نیست که من باید بدانم که امروزه در شهر بغل و در فلان کشور و فلان استان چه اتفاقی افتاده. بایدی وجود نداره، اگه خبر نداشته باشم چیزی از دست نمیدم. در یک اندازه ای این خوبه، این تبادل اطلاعات و اخبار خوبیش، حسنش حدی دارد، اگر از حدش عبور کنه ضرر داره، ضررهای زیادی داره. یکی از ضررهایی که به واسطه این موضوع به ما رسیده، این حجم انتقال اخبار باعث شده ما از اصول دین خودمون فراموش کردیم، از اصول دین خودمون. یعنی بنده به عنوان یک نفری که امشب ممکنه به فردا صبح نرسم، تعارفم نداره، به صبح شاید نرسم، من داخل قبر که گذاشته میشوم به چه اموری نیاز دارم؟ برای حیات برزخی خودم و حیات اخروی و قیامتی خودم الالابد من به چه چیزهایی نیاز دارم؟ اونها اصول اعتقادات من هست، چون حقیقت وجود انسان را اعتقاداتش و تفکراتش تشکیل میدهد. حتی صور اخروی انسان شکل اعتقاداتشه، صورت اخروی، شکل اخروی هر مؤمنی، زیباییش، حجمش، اندازش، قدرتش، میزان قوت بهره برداریش از نعمت‌های بهشتیش، اون آخرتش و قوای اخرویش و حتی شکل و صورت اخرویش کاملا مرتبط هست به میزان اعتقادات، اندازه اعتقاداتی که داره نسبت به اصول دینش، نسبت به معارف دینش، دین حق یعنی صراط مستقیم. پس بنابراین ما اگر به هر امری از امور، تمیز کردن خانه، واکس زدن کفش، مرتب بودن لباس، اینا همه خوبه، حد داره. نباید اینها در وقتی تعارض پیدا کرد و تزاحم پیدا کرد با یک امر اهم، ما بازم این مهم رو انجام بدیم، بازم بچسبیم به این امر پایین‌تر. نباید این کار رو کنیم. ما نباید امر اهم و فدای مهم بکنیم، مهم رو باید فدای اهم بکنیم. لذا در راستای همین قاعده است که امیرالمومنین علیه السلام سفارش فرمودن، خصوصا در زمان قدیم، برید در اون عصری که بار زندگی روی دوش مردها بوده، مرد محوریت داشته در زندگی، امروز فرق کرده، امروز مخاطب حضرت ممکنه خانوم ها هم باشه، اون زمان حالا فعلا توضیحاتش بماند. در همین راستایی که امیرالمومنین فرمود به مردها که بیش از اندازه برای زن و بچه تون وقت نذارید، من برم خودم هلاک کنم، از بین ببرم که میخوام بیام، مثلا مثال میزنم، یه پرده خوب برای خونه بخرم، نه پرده خوب اولویتی نداره، مبل فلان قیمتی بخرم، نه اولویت نداره، شد الحمدلله رفاه خوبه، نشد نمیشه من خودم رو از بین ببرم. از بین ببرم یعنی چی؟ نه منظورم تنبلی نیستا، خودم یعنی حیثیت دینی خودم را، اعتقادی خودم را از بین ببرم، وقت ندارم مطالعه دینی کنم، تحقیقات دینی ندارم، اطلاعاتی از اصول دین ندارم، اعتقادات درست و درمان و محکمی ندارم، ولی پرده خونه باید قشنگ باشه حتما. این که معنا نداره که چنین چیزی. لذا فرمود زیاده از حد برای بچت و زنت وقت نذار. فرمود اون اگه از اولیای خدا باشه، خدا به او مهربانتر از تو به اوه. اگرم اولیای خدا نباشه، تو چرا خودتو ضایع میکنی، هلاک میکنی، از بین میبری برای کسی که ولی خدا نیست؟ رعایت اهم و مهم و تشخیص جایگاه ها و تنظیم وقت و توزیع وقت و زمان و سرمایه خیلی مهمه. من چه مقدار، چقدر، با چه کیفیت، برای چه موضوعی باید سرمایه بذارم؟ حالا سرمایه عمر، سرمایه سلامتی، سرمایه آبرو، سرمایه سابقه پیشینه خوبی که دارم، یا سرمایه مالی، هر نوع سرمایه. سرمایه‌ای که میخوام خرج بکنم باید ببینم صرف چه چیزی داره میشه و چه مقدار من باید صرف این موضوع بکنم. خیلی مهمه. این که گفته میشه آقا تفکر خیلی مهمه، برای اینه باید انسان به این امور فکر کنه، باید درست فکر کنه، چتکه باید بندازه، یعنی باید بشینه بنویسه انسان موارد مهم زندگیش رو، بنویسه مقداری که وقت داره صرف میکنه و مقدار این رو باید به دست بیاره. برگردیم حالا به بحث خودمون مجدد. موضوعی که الان در زمانه ما بهش مبتلا هستیم این هستش که ما از بسیاری از متون ناب و اصیل شیعی یا غافل شدیم یا جاهل شدیم، یعنی خبر نداریم، نشنیدیم، بسیاری از مسائل مهم به گوش ما نخورده یک بار، در حالی که جز اصول دین ماست و ما باید معتقد باشیم به اون. خاطر شریفتون اگه باشه، در همین جلسه سالها قبل، 2-3 سال قبل یا 3-4 سال قبل ما شرح مختصری دادیم بر کتاب اعتقادات شیخ صدوق. اعتقادات شیخ صدوق می‌خواستیم بگیم آقا در اون عصر غیبت صغرای امام زمان اعتقادات شیعه اینها بوده، روایاتش اینها بوده، دلیل اون اعتقادات این روایات بوده. برای چی این بحثو کردیم؟ می‌خواستیم بگیم آقا حواسمون پرت نشه از اصل شیعی خودمون. ائمه ما دستور دادن برای عصر غیبت به ما، میدونستین که از وظایف دوران غیبته، در روایات داره غیبت امام از طولانی میشود، اموری اتفاق میفتد، شبهاتی، اعتقاداتی. فرمود در دینتون بر دین پدرانتون بمونید، یعنی اون دین پدران نه که تقلید کنید از پدرانتون، یعنی اون اصالت شیعی خودتون رو که سینه به سینه و ابن ان جدن، یعنی پدر از جد، جد از پدرش، باز اون ریشه اساسی و اصولی خودتون حفظ کنید. خیلی مهمه اطلاع بر متون روایات، اطلاع بر اعتقادات علما در عصرهای قبل و سنجشش با آیات و روایات، این کار ضروریه. یکی از اون ابوابی که بسیار بسیار مهم هست برای ما که باید حتما انشاءالله اگر توفیقی باشد در این شبهای جمعه، حالا بعد از ماه سفر فکر میکنم شب جمعه بعدی جلسه دیگه و برنامه دیگه ای هست، از جلسه بعدش خدمتتون باشیم انشاءالله. شروعش از این جلسه یک بابی هست در کتاب وسائل الشیعه، میخوام این باب رو شروع کنیم با هم، روایاتشو ترجمه کنیم بخونیم، حالا بعد اقوال علما اینا هم پیرامونش انشاءالله میخونیم. یک بابی هست در مرحوم شیخ حرعاملی، کتاب وسائل الشیعه رو میدونید تنظیم کردن، این کتاب کلا حدیثیه. چند تا اطلاعات در مورد وسائل الشیعه من عرض بکنم که بدونید وسائل الشیعه چی هست. یک کتاب فقهی بسیار مهم و جامع که سالها در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شد، کتاب شرایع الاسلام بود. نویسنده این کتاب معروف است به محقق حلی یا محقق صاحب شرایع، یعنی صاحب همین کتاب شرایع الاسلام. یه دوره فقه شیعه است. فقه شیعه از اول تا آخر معروف به ابواب میاه تا دیات، یعنی آب تا دی، از آب‌ها شروع میشه، آب مطلق و آب مضاف و آب جاری و آب باران و آب قلیل و آب کر و آب مضاف و اینها، از اینجا شروع میشه، بعد میره در بحث طهارت و نجاست و نمیدونم اعیان نجسه چی هست و وضو چی هست و غسل چی هست، بعد وارد نماز میشه، کم کم میره در مسائل نماز میت و نماز جماعت و نماز عید فطر و نماز همینطور میره، بعد میره باز در روزه، بعد میره. این ابواب بهش از اول تا آخر میگن ابواب میاه تا دیات، در حوزه علمی معروفه. همین کتاب شرایع الاسلام از میاه تا دیات کل فقه رو بر اساس فتوای خودششون نوشته، فتوا داده، رساله عملیه به زبان عربی هست، تخصصی و جامع. این کتاب شرایع الاسلام مال محقق حلی، محقق حلی دایی علامه حلیه، علامه حلی معروف، ایشون دایی اونه. این کتاب سالها در حوزه علمیه بود، تدریس میشد، مباحثه میشد، طلبه ها میخوندن به جای لمعه، مثل لمعه که میگن لمعه میخوندن طلبه ها، لمعه هم فقه همینطور، شرایع میخوندن بیشتر. خب این فتاوی که ایشون نوشته بر چه اساسیه؟ بر اساس روایات بوده، شاید بیش از 600 700 سال این کتاب بود. مرحوم شیخ حرعاملی آمد کتابی نوشت به نام وسائل الشیعه، یعنی وسیله های شیعه، ابزار شیعه، الی تحصیل مسائل شریعه. وسیله هایی میخوام دستتون بدم من شیخ حرعاملی که به این وسیله ها شما بتوانید تحصیل کنید مسائل شریعت را، به دست بیارید مسائل فقه را. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل شریعه. بر چه اساس این ابواب رو تنظیم کرد؟ بر اساس کتاب شرایع الاسلام. یعنی شرایع الاسلام یه فتوایی داده، یه جمله، یه کلمه، دو کلمه، سه کلمه، یه جمله فتوا. ایشون آمده ادله اینو آورده، حالا بعضیش مخالفه بعضیش موافقه، کاری ندارم، ولی بر اساس نظم کتاب شرایع الاسلام از آبها تا دیات، بحث دیه، وسائل الشیعه تنظیم شده. ولی وسائل الشیعه فرقش اینه با شرایع، شرایع فقط فتواست و برداشت های نهایی یک فقیه از روایات، وسائل الشیعه فقط حدیثه. روشن تا اینجا؟ خب بعد از تنظیم کتاب وسائل الشیعه تا امروزه تقریبا میتوان گفت تمام فقها که فتوا میدهند و رساله دارند برای فتوا دادن رجوع میکنن به وسائل الشیعه، یعنی یک کتاب باب بندی شده بسیار منظم، جامع، پرحدیث، که فقیه کاملا میتونه با رجوع به این کتاب فتوا رو بفهمه چی هست. پس کتاب وسائل الشیعه به یک نگاه کاملا تخصصی است، کتاب ابزار دست و سنگ دست مرجع برای فتوا دادن است. خیلی کتاب مهمیه. آیا تمام احادیث کتاب وسائل الشیعه صحیح هست؟ اختلاف بین علماست، بعضی ها میگن همش صحیحه، بعضی ها میگن نه، درش صحیح هم هست، غیر صحیح هم هست. خود شیخ حرعاملی تمام احادیث کتاب خودش را صحیح میداند، خود شیخ حرعاملی تمام احادیث این کتاب رو صحیح میداند و بسیار دیگری از علما میگن تمامش صحیحه، معتبره، یا حداقل اگرم تمامش نه قریب به اتفاق، یعنی 95% 99% 98% کتاب کلش صحیحه، یه روایات خاصی از توش صحیح نیست. این اطلاعات اجمالی در مورد کتاب وسائل الشیعه. پس به یک نگاه کتاب وسائل الشیعه یک کتاب حدیثی متقن محکم جمع‌آوری شده و محل رجوع مراجع تقلید. به یک نگاه دیگر نه، مال مراجع تقلید نیست، مال همه مردم، هر کس میخواد برداره بخونه، ولی فتوا نده، فتوا انسان نده، ولی مطالعه کنه، چه اشکالی داره؟ روایات در مورد روزه، در مورد الان کتابی نوشته شده، به من نشون دادن، منم مطالعه کرده بودم، در مورد حجاب، در مورد حجاب کتاب نوشته شده، روایات، آیات، ادله، پیغمبر اکرم اینو فرمودن، امام رضا اونو فرمودن، امیرالمومنین اینو فرمودن. ما مطالعه کنیم اشکال داره؟ نه. این روایت بسیارش در همون وسائل شیعه است. رجوع به کتاب وسائل شیعه برای اطلاع از فرمایشات اهل بیت و ائمه ما هستن. ما مأموم اون ائمه ایم. ما شیعه امامیم. کلمات امام رو بتونیم چی هست؟ این کتاب وسائل شیعه. قبل از این که وارد بشن در ابواب میاه تا دیات در وسائل شیعه، دیگه به شرایع الاسلام ما کاری نداریم، قبل از این که وارد ابواب آبها بشوند، یه مقدماتی مرحوم شیخ الرعاملی نوشتن، مقدمات عبادات، مقدمه است. مثلا نیتت باید خالص باشه، ریا حرام است، یه ابواب اینطوره، مقدمات عبادات، موضوعات، موضوعات عام و عمومی و به درد همه دین میخورد، فقط مخصوص مثلا دیه نیست، فقط مخصوص روزه نیست، فقط مخصوص نماز نیست، توجه میفهم، فقط مخصوص نکاح و ازدواج نیست، همه دینت باید اینطور باشه. مثلا من چند تا از موضوعاتش رو بخونم، مثلا استحباب محبت به عبادت و فراغت حاصل کردن برای عبادت، این بابیه در مقدمات عبادات وسائل شیعه، در مقدمات کتاب وسائل شیعه این عنوان هست، این باب هست. مثلا استحباب جدیت و تلاش در عبادت، استحباب مداومت بر عمل حداقل یک سال، استحباب اعتراف به تقصیر در عبادت، خدایا من هرچی عبادت کنم مقصرم. اینا عناوین اون بابهای ابواب مربوط به مقدمات عبادات هست. ذیل هر عنوان مثلا 5 حدیث، 10 حدیث، 7 حدیث، 2 حدیث آوردن. ما انشالله میخواییم از این به بعد باب 29 از ابواب مقدمات عبادات، باب 29 از کتاب وسائل شیعه میخواییم روایتشو بخونیم، ترجمه کنیم. قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، یک نکته دیگه هم میخوام به شما بگم، اینم نکته نفیسیه. بعد از اینکه صاحب وسائل مرحوم شیخ الرعاملی وسائل شیعه نوشتن و تمام شد، سالها باز این کتاب بود دیگه، هنوزم هست، هنوزم محل رجوع علماست، مرحوم محدث نوری تقریبا شاید 200 سال 250 سال بعد از شیخ الرعاملی، تقریبا میشه 130 سال قبل، 120 سال قبل، مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قمی، مرحوم محدث نوری یک کتابی نوشتن به نام مستدرک و وسائل شیعه، مستدرک وسائل و شیعه. چرا این کتاب رو نوشتن؟ ایشون گفت که آقا من شیخ الرعاملی این کتاب رو نوشته، ولی در هر بابی یک حدیث دو حدیث از کتابای دیگه ازش جا افتاده، ننوشته بده، چون کامپیوتر نبوده که، دیگه با تحقیق و تفحص بوده. گفته من یک مستدرک می نویسم با همون عنوان ها، با همون ابواب، با همون فهرست ها، فهرست های وسائل و شیعه، ولی من احادیثی که از دست شیخ الرعاملی جا افتاده من تو این کتاب میارم، میشه مستدرک. کلن کتب مستدرک اینه، اگه شنیدید یک کتاب مستدرک هست، مستدرک یعنی استدراک کننده، یعنی جبران کننده، یعنی رفع نقائص یک کار قبلی. کتاب های مستدرک همیشه کتاب دومه، مثلا نهج البلاغه نوشته میشه، بعد میگه مستدرک نهج البلاغه، میگه آقا این خطبه هم از امیرالمومنین بود، آقای سید رضی چرا نیاوردی، ما مستدرک می‌نویسیم. شما میتونید اسم روزه نهج البلاغه ثانی، وسائل شیعه ثانی، اشکال نداره، با اسم چیز نداره، مستدرک وسائل شیعه هم نوشته شد. پس این باب 29 که ما میخوایم بخونیم در مستدرک وسائل شیعه هم همین باب هست، و ذیل این باب روایات دیگری هم غیر از این روایاتی که شیخ الرعاملی آورده هست. در این باب مرحوم شیخ الرعاملی 19 روایت آورده، 19 تا حدیث رو میخوام از وسائل شیعه با هم بخونیم. عنوان باب چیه؟ اینم یادتون باشه. عناوین باب، خیلی نکته گفتیم، ولی خب یک دو مرتبه دیگه گوش بدین، انشالله نکات خوبی، یعنی به درد بخوره. عناوین باب در وسائل الشیعه فتوای شیخ الراملیه، چون عنوان باب برداشت شیخ الراملی و فتوای شیخ الراملی از اون روایتی که در ذیل اون باب آورده. روشنه؟ عنوان باب که زده فتوای خودشه، این رساله عملیشه. خود ایشون میگه در خاتمه کتاب، میگه من در بین اون روایات هر بابی که آوردم فتوای خودم رو به عنوان فهرست آوردم. لذا حالا این دیگه خیلی تخصصی، برای طلبه ها خوبه، اگر کسی فقط فهرست کتاب وسائل الشیعه رو بخونه، عملا یک دور فقه شیعه رو با فتوای شیخ الراملی خونده، فقط فهرست کتاب، و فواید زیادی داره. البته خیلی طولانی میشه فهرستا رو اگه با هم جمع کنی شاید 3 جلد کتاب بشه. خیلی فهرستا مفصله، یعنی فهرستای زیادی وجود داره. اینم یک نکته در مورد عنوانهای باب، یعنی عنوانهای باب برداشت شده از خود روایات اون بابه و فتوای شیخ الراملی، یعنی با دقت عناوین رو انتخاب کرده. وسائل الشیعه ترجمه فارسی نشده؟ نه. میشه یک طلبه ای رو حتی سال 6م، 7م، 8م، 9م، حتی میشه عربی بلد باشه، یه خورده‌ای با روایات اونس داشته باشه، میشه ازش خواهش کرد آقا یک مباحثه بذاریم. توجه میکنید؟ میشه آقا هفته 2 جلسه، 3 جلسه، 1 جلسه کسی عربی بلد باشه، یه خورده درس حوزه خونده باشه، در حد ترجمه روایات میشه رفت جلو. برنامه ریزی انسان اگه بکنه بخواد، مخصوصا این مقدمات عباداتش اینقدر مطلب داره. من چند دور مباحثش کردم، غیر مطالعه ها فکر میکنم 3 دور مباحثه کردم فقط همین ابواب مقدمات رو، که الان باب 29ش رو میخوایم بخونیم بعضی روایاتش رو. مجموع ابواب مقدمات 31 باب، با این کتابی که دست بنده هست، این 31 باب تقریبا میشه مثلا 120 صفحه، 100 صفحه. این 100 صفحه 120 صفحه رو غیر از مطالعاتی که خودم انجام دادم 3 دور مباحثه کردم. هنوز دوست دارم، هنوز اشتیاق دارم، اینقدر پرمطلبه، اینقدر مفیده. دور کردن اعتقادات لازم است. حالا بگذاریم، یکی از ابواب باب 29. من هنوز عنوان باب رو نخوندم. عنوان باب رو بخونیم تا موضوع صحبت معلوم بشه چی هست. در چند هفته هم انشالله ادامش خواهیم داد. چرا این عنوان رو انتخاب کردیم؟ چرا این کتاب رو انتخاب کردیم؟ کتاب به خاطر اعتبارش، به خاطر نویسندهش، به خاطر روایت معتبرش. این عنوان رو چرا انتخاب کردیم از مقدمات عبادات؟ چون وابسته به اون اعتقادات ریشه‌ای و اصولی شیعه است. میخوایم اون اعتقادی که داریم، الان بنده بخونم، شما میگه آقا اعتقاد همه ما همینه، ما هم این اعتقاد رو داریم، درسته. میخوام ببینید این اعتقادی که ما داریم از چه کلماتی از اهل بیت برداشت شده به ما رسیده، خود اهل بیت این اعتقاد رو چطور بیان میکردن بین مردم، در اون زمان چه کلماتی استفاده میکردن، از چه جملاتی، از چه مثالهایی استفاده میکردن که این اعتقاد رو در شیعیان جا بندازن، میخشو بکوبن، یک طوری که بعد 1400 سال به ما برسه. آشنایی با ادبیات خود اهل بیت، با متون خود احادیث. عنوان باب اینه: باب بطلان العباده بدون ولایت الائمه و اعتقاد امامتهم. باب در این عنوانه، بطلان عبادت بدون ولایت اهل بیت و بدون اعتقاد به امامت اهل بیت. کسی اگر معتقد به امامت اهل بیت نباشد عبادتش قبول نیست. کسی اگر معتقد به ولایت اهل بیت نباشد، اونها را مصداق آیه اولی الامر نداند، اولای به تصرف در خودش نداند، عبادتش قبول نیست. حتی اگه 7 تا امامو قبول کنه، 11 تا امامو قبول کنه، 1 امامو قبول نکنه، عبادتش قبول نیست. آقا مگه میشه؟ بله. شما نماز درش نیت شرط نیست، نماز بخونی، وضو بگیری، نمازم بخونی، سجده هم طولانی، رکوع هم طولانی، ولی نیت نکردی، نماز درسته؟ نه، مشروطه. نماز نیت مشروطه به نیت. نماز بخونی، گریه هم بکنی، همه چی درست، طولانی، یادت بیاد وضو نگرفتی، نماز درسته یا باطله؟ باطله. شرطه. نماز بدون وضو باطل است، روزه بدون نیت باطل است، حج بدون استطاعت باطل است. باطل است یعنی از گردن برداشته نمیشه. مستطیع نبودم، رفتم حج، حالا بر شکلی، خب ثواب بردی، ولی حج واجب از گردنت برداشته نمیشه. هر وقت مستطیع شدی دوباره باید بری. خیلی خب، این همچنین، پس هر عبادتی شروطی داره، یکی از شروطی که کل عبادات دارد، همه عبادات مشروطه بهشه، چی آقا؟ اعتقاد به ولایت اهل بیت، اعتقاد به امامت اهل بیت، ضروریه، به 12 امام 14 معصوم باید اعتقاد داشت، اگر نداشته باشی عمل تو باطل هست. این مطلب در روایات مختلفی آمده، من بعضی از اینها رو یه دونه دو تا امشب انشالله میخونم. در زیارات ما هم هست، یعنی در زیارات اهل بیت هم این مضامین آمده. انشالله حوصله کنیم 7-8 جلسه ای، خیلی ارزشمنده، خیلی بحث خوبیه، خیلی بحث لازمیه. چرا فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگه ما رو گذاشتن تو قبر چرا این اعتقاد داشتی، میگیم آقا این حدیث اصول کافی، این حدیث وسائل الشیعه، این حدیث معان الاخبار، این قول این عالمی، فتوای این عالمی، فتوای اعتقاد ما از روی هوا و هوس خودمون نبود، اعتقاد ما از دهن این و دهن اون و اینا نبود، تقلید از انسان‌های غیر معصوم نبود، مستقیم فرمایشات خود اهل بیت بود. ما اعتقاداتمون رو میدونیم، اعتقادات تقلیدی نیست دیگه، این باب اعتقادیه، تقلیدی نیست، ما نمیتونیم در این موضوع تقلید کنیم. بگم آقا به نظر شما نماز بدون ولایت اهل بیت قبوله؟ بگید من مقلدم، مقلد آیت الله مثلا الف هستم، چون ایشون فرمودن که باطله، پس باطله. میگن نخیر ببخشید قبول نیست، مسئله اعتقادی، شما خودت باید معتقد باشی، اعتقادات تقلیدی نیست، مگر این که بدانی یک عالمی یقینا داره حرف امام صادق رو به تو میزنه، اونجا میتونی تقلید کنی. اونجا عملا تقلید از امام واقع میشه، ولی به واسطه یک نفر. اگر یقین کردی، یقین کردی یک فردی سر سوزنی مطلب از خودش مخلوط نمیکنه، اینقدر متقیه، اینقدر عالمه، اینقدر خدا ترسه، مطمئنی که چیزی مخلوط نمیکنه، اون وقت میگی آقا شما این که ما به شما مطمئنیم، شما دین امام صادق رو به ما میرسونی، نماز بدون ولایت اهل بیت قبوله؟ ایشون هم به شما خواهد گفت نه قبول نیست. میگه خیلی خوب، چون شما گفتی من فهمیدم که امام صادق نظرش اینه، پس اعتقاد قبول نیست. بعد تو قبر بذارن سوال کنی، میگه از این آقا، اونم به این اعتبار من اعتقادم این بود و الا نمیشه تقلید کرد. بگذاریم وارد حدیث بشیم، خود متون احادیث از همه بهتر و واضح‌تر هست. حدیث اول وسائل الشیعه است، وسائل الشیعه هم حدیث اول رو از کتاب کافی نقل کرده، از کتاب کافی. حدیث اول از محمد ابن مسلم میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت میفرمود، محمد ابن مسلم ها، محمد ابن مسلم در نهایت دقت در نقل، ضبط، فهم و نقل، دقیق میفهمید، دقیق ضبط میکرد، دقیق منتقل میکرد، محمد ابن مسلم میگه شنیدم امام باقر علیه السلام اینطور میفرمود، میفرمود که کل من دان الله. حالا یک نکته دیگه هم باز بگم، این حدیثی که اولی که داریم میخونیم به فتوای کل فقهای شیعه صحیح السند، همین حدیث اول ها، چون گفتم وسائل شیعه یه احادیثی داره که ممکنه بعضیا بگن نه آقا این سندش درست نیست، معتبر نیست، ولی این حدیث از اونها نیست. این حدیث به فتوای سختگیرترین علما در علم رجال و در مبانی اعتبار سنجی حدیث، حتی اونایی که خیلی سختگیر هستن، این حدیث به نظر اونها هم صحیحه، صحیح السند، خیلی سند خوبی داره. محمد ابن مسلم میگه که از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت فرمود کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد و فیها نفسه، هر کسی که خدا را قبول دارد، متدین به خدا هست، به خدا دیانت میورزد، به وسیله عبادتی که بسیار هم در اون عبادت تلاش میکند، صدقه میده، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، طواف میکنه، زکات میده، خیلی زحمت میکشه برای عبادت، نماز شب میخونه، ذکر میگه، قرآن میخونه، ریاضت میکشه، روزه میگیره، ولا امام له من الله، ولی از جانب خدا امامی رو قبول نداره، امامی که وصل بشه به خداها، ولا امام له من الله، نه اینکه امام نداره، امام داره، ولی این امامه وصل به خدا نیست. اولی امام هست برای یک عده‌ای، اما وصل به پیغمبر نیست که وصل بشه به خدا، وسط قطعه. خودشون میگن، میگن ابوبکر رو چه کسی نصب کرد؟ مردم، مردم رأی دادند، مردم شورا کردند، علما با هم نظر دادند، مردم با او بیعت کردند، رأی گیری کردند، او رو خواستند. پیغمبر نصبش کرد؟ میگن نه، پیغمبر نصب نکرد. ما تن نبی ولم ینص علی احد، میگن پیغمبر از دنیا رفت، نص بر احدی هم نگذاشت، کسی تعیین نکرد. اونا میگن پیغمبر کسی تعیین نکرد. پس امام های اونها امام هست ولی من الله نیست. فرق فرقه حق با فرقه باطل هم همینه. دین حق فرقه محقه من الله وصل به خداست، در بحث زمامداری حکومت، در بحث زمامداری دینی وصل به خداست، اما باطل نه، وصل به خدا نیست. فرقش همینه، فرق شیعه و سنی همینه. ولی اونا نماز میخونن، اونا روزه میگیرن، اونا قرآن میخونن، همه چیزا رو دارن، یه تفاوت اعتقادی دارن. خود علمای ما با هم تفاوت اعتقادی دارن. پس چرا علمای شیعه با همه تفاوت اعتقادی که با هم دارند و اختلاف نظری که دارن شیعه ان، اهل حق ان، بهشتی ان، ولی اونها حتی حرف درست هم اگه بزنن جهنمی ان؟ اعتقاداتشون آقا 50 تاش درسته، باش به درد نمیخوره. چرا؟ چون لا امام له من الله. حدیث از چه کسی آقا؟ از امام باقر علیه السلام. برید در دوران امام سجاد، امام حسین، امام مجتبی و امیرالمومنین، معلوم میشه دقیقا منظور حضرت چیه. یعنی امام باقر علیه السلام ناظر به دوره های قبلی و دوره خودشونن دیگه. یعنی مسلمانانی که لا امام لهم من الله، امام دارن ولی امامشون من الله نیست. کیان اینا؟ هر کسی غیر از افرادی که امیرالمومنین و خلیفه اول بعد پیغمبر میدونن. هر کس دیگری، هر دینی داره میشه لا امام له من الله. لذا اونا هم خدا رو عبادت میکنن، دیانت میورزن، اون افراد دیگه. فقط فرقشون اینه امام من الله ندارن، امام من الله ندارن. حضرت فرمود هر کسی که کلو من دان الله، هر کس دیانت بورزد به خدا، به عبادتن یعنی به وسیله عبادات، یجهد و فیها نفسه، خیلی هم تلاش کنه، خودشو به زحمت هم بندازه خیلی، ولی بهش میگم واو حالیه، در حالی که ولا امام له من الله، ولی امامی از جانب خدا نداره، فسعیه غیر مقبول، تلاش های او مقبول نیست. سعی میکنه دیگه، اونم عبادت کرده، از خود میگذره، جهاد میره، چنین میکنه، چه غیر مقبوله، درسته؟ و دیگه چی؟ و هو ضال متحیر، ضال گمراهه، از مسیر بیرونه، متحیره، حیرانه، بی خودی داره عبادت انجام میده، به سمت خدا هم تقربی پیدا نمیکنه. بعد از این بالاتر، والله شانع لاعماله، ان شانعک، شانع یعنی از بین برنده، پودر کننده، بی وزن کننده، زائل کننده. خدا اعمال خیر او رو، همین عبادته که انجام داده، خدا شانع است، شنیع کننده است، از بین برنده است عبادات او رو. چون چرا؟ چون عبادت نمی کنه، عبادت می کنه، تلاش نمی کنه، تلاش هم می کنه، مبارزه با نفس نمی کنه، از خود گذشتگی نمی کنه، می کنه. خدا رو قبول نداره؟ داره. پیغمبر خدا رو قبول نداره؟ داره. قرآن رو چی؟ داره. نماز نمی خونه؟ می خونه. همش معصیت می کنه؟ نه، ممکنه همش هم معصیت نمی کنه. پس چرا خدا قبول نمی کنه؟ چون یه شرط رو نداره، لا امام له من الله، امامش وصل به خدا نیست. بعد حضرت فرمود و ان مات علی هذه الحال، حالا اگه با همین حالت بمیره، همینطور بدون امام، یعنی امامش امام الهی نیست، امام منصوب از جانب پیغمبر نیست، با همین اعتقاد بمیره، چه اتفاقی میفته؟ فرمود مات میتت کفر و نفاق، یا کافر میمیره یا منافق میمیره. کدومش بدتره ای گفتید؟ اولا کافر نگید، کافر، کافر اسم فاعله، یعنی کفر ورزنده. کافر مثل که شاکر رو بگید شاکر، مثل که ناصر رو بگید ناصر، ناصر یعنی نصرت کننده، کافر یعنی کفر انجام دهنده، کفر ورز اسم فاعله، بر وزن فاعله، کافر، کافر بدتر یا منافق؟ منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پایین ترین جای جهنم مال منافقینه. اینا خیلی خبیثه. کافر کافر میگه آقا من مسیحیم، من یهودیم، من خدا رو قبول ندارم، من دین رو قبول ندارم، کافره. خلو باش میدونیم چیکار کنیم. اما منافق چی میگه؟ میگه من مسلمانم، ولی مسلمان نیست تو درونش، خدا رو قبول نداره، پشت سر پیغمبر اکرم نماز میخواند فلانی و بت در گردنش آویزان بود، صف اول بودو بودو نمازه، در مغازه رو ببند، زود بریم نماز، نماز جمعه است، زمان پیغمبر، ترکوک قائما، پیغمبر رها میکردن، ولی بودو بودو نماز. خب ولی چی از این منافقه؟ ظاهر اسلامی دینی داره خودشو خودی نشون میده، ولی خودی که نیست چی، بالعکس توی میخواد از بین ببرد، میشه منافق. خیلی بدتره، خیلی بدتره. فرمود اگر بر این حال بمیره یا کافره یا منافقه. یعنی اگه خیلی خبیث باشه اون منافقه، اگه خبیث هم نباشه این کافره، وارد اسلام نشده است. وعلم یا محمد، ای محمد ابن مسلم بدان، ای شاگرد اول من امام باقر بدان، ای فقیه شیعه محمد ابن مسلم، ای حفظ کننده آثار پیغمبر اکرم و ما اهل بیت، ای کسی که تو خیلی مقام داری نزد ما، ای امین خدا روی زمین، این روایات ها، ای محمد ابن مسلم که امین خدا روی زمین هستی، بدان. معلوم خیلی مطلب مهمیه دیگه. چی میخواد بفرمید آقا؟ ان ائمه الجور، ائمه جور، ائمه ظلم، امام هست دا. امام چیه؟ ظلم، امام ناره، امام آتشه. پس اونا هم امام دارن، ولی این همون لا امام له من الله، امام خدایی نیست، امام جور قاسبه. ائمه جور و اتباعهم و تابعین ایشان، با ته دو نقطه و عین، اتباع یعنی تبعیت، کسانی که تبعیت میکنن از این ائمه جور، لمعزولون عن دین الله، اینا از دین خدا معزولن. معزول یعنی در عزلت، یعنی گوشه یک کنار دیگه، ربطی به دین خدا ندارن. ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، قد ضلوا و ازلوا، هم گمراه شدند هم گمراه کردند بقیه را، هم زالن هم مزلن. پس اینجا حضرت فرمود فاعمالهم، پس اعمال ایشان، یعنی کدوم اعمالشون؟ همون نمازش، همون روزش، همون صدقهش، همون مسجد ساختنش. بیشترین مساجد در عصر بنی عباس ساخته شد. بنی عباس اینطور بودن، ظاهر خیلی دینی داشتن، دعوت هم میکردن به محبت اهل بیت، بودن ما میدیم به امام رضا. معمون دیدید با امام رضا چجور برخورد میکرد، هارون رشید و فلان و اینا. اینا ادعا داشتن که ما دعوت میکنیم به رضایت اهل بیت، ما پسر عموهای اهل بیتیم. خب اینا ائمه جورن. ائمه جور اعمال خوبشون، اعمال بد که هیچی، اعمال خوبشون امام آیه قرآن رو خوندن، کرمادن، مثل یه خاکستریه. شما به خاکستر از دور که نگاه میکنی، اگه ندونی خاکستری، میبینی یه چیزیه دیگه، یه تپه اونجا هست، یه چی خبریه، رنگی داره، وزنی داره، ولی کافی یه باد بزنه زیرش، یه دفعه چه حالی به دست میدین، این نه وزنی داره، نه استقامتی داره، نه ارزش. این خاکستر بود، هیچ چی، سوخته است. این بازمانده ها آثار سوختگی یه شیء دیگه است، چیزی نیست، هیچ، فوت کن بره از بین. خاکستر کسی نگه هم نمیداره، ارزش نداره. امام فرمود اعمال این ائمه جور و تابعین ایشان مانند خاکستری است که اشتدت به ریح، باد شدیدی بهش میخوره، فی یوم عاصف، در این آیه قرآنه، در روز طوفانی وزش باد شدید بهش میخوره. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اینا میان خاکستر رو اعمالشون رو نگه دارن، روز قیامت بگن ما این کارو کردیم، میگن هیچ چی تو دستش نیست، باد زد همه رو برد. همون هباء منثورا، هباء منثور میشه، بی وزن، ذره است، بی خاصیت، هیچ به دردش نمیخوره این اعمال. اینجا آیه قرآنه، کرمادن اشتدت به ریح فی یوم عاصف، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از اون چیزایی که کسب کردن قادر بر نگهداری هیچ چیش نیستن، هیچ چیش نمیتونن، به دردشون نمیخوره. ذالک هو الضلال البعید، این دورترین گمراهیه، بدترین گمراهیه. تا کنار امیرالمومنین آمد قبول نکرد، تا کنار امام صادق آمد قبول نکرد، تا کنار پیغمبر آمد نتونست راهو ادامه نداد، تا کنار سید الشهدا آمد هدایت نشد. چجوری میشه آخه اینا؟ چقدر باید خبیث باشن؟ حق محض بیاد کنار اینا، در حضور اینا، بین اینا، میتونن حرف بزنه، سوال کنه، جواب بدین. چقدر این انسان باید پست باشه که امام حسن مجتبی رو ببینه، سوال نکنه، جویا نشه از حق و باطل، دو تا برهانی بخواد، دو تا دلیلی بخواد. آخه بابا یک سوالی کن از این فرد، ادعا داره من امامم دیگه، حداقلش ادعا که داره که، خب سوال کن ببین به چه دلیل تو رو باطل میدونه، امام تو رو باطل میدونه. سوالم نمیکردن هیچ، اصلا انگار نه انگار این انسان، این پسته، معلومه اعمالش قبول نمیشه، به درد نمیخوره. مثلا اعمال اینها اصلا قبول نیست. اعمال چه کسی قبوله؟ که لهو امامون من الله، امام داشته باشه، امام داشته باشه، وصل به پیغمبر باشه، امامش وصل به خدا باشه، حالا عمل خیر کم هم انجام بده قبوله.
کم انجام بده ولی قبوله، زیاد انجام بده قبوله، نماز بخونه قبوله، صدقه بده قبوله، هر کار خیری کنه همون مقدار قبول میشه، چون شرط اصلی عبادت رو داره. این ارزش ولایت اهل بیته. امروز هم در مورد امام عصر همینه. فریب کسانی که امام زمان را به عنوان امام منصوب از جانب خدا قبول ندارند ولی کارهای خوب میکنند، فریبشون رو نخورید. تعالیم دین ما، مسجد ساختن مثلا فلانی ها، وحابی ها، حالا من دیگه اسم همه فرقه ها رو نمیخوام ببرم، اسماعیلیه مثلا، آدم میره تو حرمای اهل بیت میبینه اینا سینه میزنن عزاداری میکنن، فریب نخور یا اصلا فریب نخور. کسی که از امام کاظم به بعد قبول نداره، امام رضای تو رو اصلا قبول نداره، امام زمان رو اصلا قبول نداره، برای خودش یه امام دیگه داره، تو لندن امامش زندگی میکنه، تو پاکستان، تو هند، جز پولدارترین آدمای دنیا هم هست. حالا ما به اونش کار نمیم، پولدار باشه فقیر باشه خیلی مهم نیست، ممکن خیلی زاهدانه زندگی کنه، ممکن خیلی پولداری زنده، اونش اصلا مهم نیست، امام غیر منسوب از جانب خدا داره، اینو قبولش نکن، گول کارهای خوبش هم نخور. خدمات دادن، توی خدمات بده، اشکال نداره، هرچی پول میدی بده، اشکال نداره، خدمات بده، ولی ما اعتقادی به حقانیت تو نداریم هیچ. کرمادن اشتدت به ری، کارهای خوبی که میکنی هیچ نفعی برات نخواهد داشت. این حدیث اولش، 19 حدیثه، هر حدیث زیباتر از حدیث قبل، هر حدیث بهتر، هر حدیث یک نکته ای نکاتی، تا این 19 حدیث. بعد مستدرک وسائل شیعه در این باب رو هم بخونیم، بعد ببین یه اعتقاد انسان با نه فقط یک اعتقاد ها، مجموعی از اعتقادات در انسان شکل میگیره، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل